ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده آمریکا در آژانس به ایران هشدار داد که از دولت باراک اوباما انتظار تغییر در رفتار نداشته باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعضای تیم اقتصادی خود را معرفی کرد. رئیس جمهوری اسلامی خطاب به همتای لبنانیش گفت ایران همواره در کنار دولت و ملت لبنان خواهد بود. با درود فراوان در آغاز نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه زیبا و آفتابی، من حسین قویمی در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز آغاز سه‌شنبه است که 5 آذر 1387 خورشیدی است و برابر است با 25 2008 میلادی. نخستین دقیقه این روز را پیش از پرداختن به گزارش‌ها با خبر آغاز می‌کنیم و همکارم رضا آزجیری ابتدا ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
با سلام. گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا از فرصت روی کار آمدن دولت باراک اوباما برای آغاز مذاکرات تازه استفاده کند و هشدار داد که تهران نباید انتظار تغییرات اساسی در رفتار دولت جدید داشته باشد. گریگوری شولتی که برای دیدار با مقام‌های آلمانی پیش از نشست آژانس در برلین به سر می‌برد، اظهار امیدواری کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی تغییر در رهبری آمریکا را به عنوان یک شانس ارزیابی کردند. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود ایران باید غرب را مطمئن سازد که ماهیت برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعضای تیم اقتصادی خود را معرفی کرد. همانطور که انتظار می‌رفت، وی تیموتی گایتنر را که رئیس شعبه نیویورک بانک مرکزی بود به وزارت خزانه‌داری منصوب کرد. لورن سامرز که وزیر خزانه‌داری دوران بیل کلینتون بود، در دولت جدید به ریاست شورای اقتصادی ملی گماشته خواهد شد و کریستینا رومر استاد دانشگاه نیز به عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید منصوب شده است.
آقای
اوباما گفت نخستین کار تیم اقتصادی او شکل دادن به بسته مشوق‌هایی است که به ایجاد بیش از 2 میلیون شغل بیانجامد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خطاب به میشل سلیمان همتای لبنانیش گفت ایران همواره در کنار دولت و ملت لبنان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای احمدی نژاد در دیدارش با میشل سلیمان گفت مبارزه لبنان علیه اسرائیل در جنگ 33 روزه لبنان را به نماد شجاعت در منطقه تبدیل ساخته است. میشل سلیمان که برای دیداری 2 روزه به تهران سفر کرده، سومین رئیس جمهوری این کشور است که طی 30 سال گذشته از ایران دیدار می کند. بر پایه گزارش یک گروه پژوهشی، بحران اقتصادی روزها را وادار کرده که در نوشیدن ودکا صرفه‌جویی کنند. پاول شاپکین، رئیس انجمن ملی الکل می گوید میزان ذخیره مشروب ملی روسیه یعنی ودکا در آغاز ماه جاری 6 برابر بیش از مدت مشابه در سال گذشته است. وی علت این امر را کاهش مصرف ودکا به علت مشکلات مالی می داند.
با سپاس از رضا آژیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس میگوید تغییر دولت در واشنگتن فرصت خوبی است برای ایران تا گفتگو با آمریکا را آغاز کند. در همین حال از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه به باراک اوباما هشدار می‌دهد که مراقب خطرات بالقوه مذاکره با ایران باشد. در باره احمد آقالو بازیگر سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون هم که در سن 59 سالگی در تهران درگذشت گزارشی داریم. و در افغانستان برخی میگویند که پخش سریال های هندی خلاف موازین اسلامی است. به نشریه سینمایی کای دو سینما نیز نگاهی میاندازیم که فهرست 100 فیلم برتر تاریخ سینما را برگزیده. در بخش دوم گزارش ویژه‌ای داریم درباره تغییر قانون کار در ایران که با اعتراض کارگران روبرو شده. و در گفتگوی ویژه نیز با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین اظهار نظر پیرامون مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی گفت که تغییر دولت در واشنگتن فرصت خوبی برای تهران به وجود آورده تا گفتگوهای جدیدی را برای پایان دادن به برنامه غنی‌سازی خود آغاز کند. جزئیات بیشتر این گزارش را از زبان همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه‌ترین اظهار نظر در رابطه با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران را در برلین پایتخت آلمان بیان کرد. وی که برای گفتگو و رایزنی با مقام‌های دولت آلمان پیش از اجلاس شورای حکام آژانس در روزهای سه‌شنبه و جمعه به برلین سفر کرده، اظهار امیدواری کرد که رهبران جمهوری اسلامی ایران تغییر رهبری در واشنگتن را فرصت مناسبی برای حل معضل جاری تلقی کنند. آقای شولتی به خبرنگاران گفت: به باور من این فرصت بسیار خوبی برای آغاز گفتگوهای تازه در جهت برداشتن گامهای اساسی است تا از این طریق نسبت به ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های اتمی ایران شفاف‌سازی صورت گیرد. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نکته نیز اشاره کرد که برای نخستین بار از سال 1357 خورشیدی، رئیس جمهوری اسلامی پیام تهنیت‌آمیزی به مناسبت انتخاب رئیس جمهوری جدید آمریکا برای باراک اوباما ارسال داشته و رئیس جمهوری برگزیده ایالات متحده نیز پیشاپیش آمادگی خود را برای گفتگو با رهبران کشورهایی چون ایران، سوریه و کره شمالی ابراز داشته است. آقای شولتی در همان حال افزود که باراک اوباما نیز همانند پرزیدنت بوش مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی را غیر قابل قبول خوانده است.
Iran's development of a nuclear weapon I believe is unacceptable and we have to mount a international effort to prevent that from happening.
رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این نیز گفته بود که دولت مطبوع وی خواهان روابط بهتری با ایران و علاقمند به همکاری با ایران است، ولی سرانجام انتخاب با رهبران ایران خواهد بود.
We want a very different type of relationship with Iran. We want to cooperate with Iran, but Iran's leaders have to make the choice first.
محافل سیاسی و خبری میگویند که دیدار رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با متحدان اروپایی برای رایزنی در زمینه اتخاذ تصمیمات تازه در صورت خودداری تهران از ورود به گفتگوهای جدی صورت می‌گیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد طی 5 قطعنامه تحریم‌هایی را علیه دولت جمهوری اسلامی تصویب کرده و علاوه بر آن تحریم‌های یک جانبه نیز از سوی آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال شده است. آقای شولتی با اشاره به این تحریم‌های یک جانبه گفته است که با اعضای شورای امنیت پیرامون گسترش تحریم‌ها نیز گفتگو خواهد شد.
The European Union has put additional sanctions in place and we'll be talking to our partners about additional steps that the Security Council could take too.
به گفته گریگوری شولتی، گفتگوهای اجلاس این هفته آژانس بر محور گزارش‌های مربوط به تأسیسات اتمی سوریه متمرکز خواهد بود. به افزود، البته سوریه ایران نیست و امیدواریم که رهبران سوریه از لیبی تأسی کنند. لیبی پس از افشای فعالیت‌های پنهانی اتمیش در 5 سال پیش سرانجام از این فعالیت‌ها دست کشید که موجب تجدید روابط تریپولی با آمریکا و سایر کشورهای جهان غرب شد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم. و از سوی دیگر برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در گفتگویی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آن کشور امروز، در واقع روز دوشنبه، درباره خطرات بالقوه مذاکرات مستقیم واشنگتن و تهران به رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما اخطار کرد. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا روشن ساخته است
که تصمیم دارد موضع جدیدی در قبال جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای آن از جمله با گفتگوی مستقیم با تهران در صورت لزوم اتخاذ کند. این موضع‌گیری در تضاد آشکار با موضع کنونی دولت آمریکا در قبال حکومت تهران است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد روز دوشنبه امروز در پاریس گفت که هرچند از برنامه‌های آقای اوباما در پرداخت به مسئله جمهوری اسلامی استقبال می‌کند، اما رئیس جمهوری منتخب آمریکا همزمان در داد و ستدش با سران جمهوری اسلامی که سالهاست با قدرت‌های بزرگ جهانی گرم گفتگو بودند باید محتاطانه عمل کند. قدرت‌های بزرگ جهانی تاکنون دو بار بسته ای از پیشنهادهای تشویقی به تهران عرضه کردند که سران جمهوری اسلامی را به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا جلب اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها ترغیب کنند. احداث نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته، عرضه فناوری‌های بسیار مدرن و لغو تحریم فروش هواپیماهای غیر نظامی پیشرفته و مدرن و قطعات آنها به ایران در همین بسته‌های پیشنهادی جای دارد. اما جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و لازم الاجرا بودن آنها برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند و در نتیجه بسته‌های پیشنهادی قدرت‌های بزرگ جهانی را تا کنون نپذیرفته است. در این حال برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه از بیهودگی ادامه گفتگو با سران جمهوری اسلامی تلویحاً یاد کرده و افزوده است: آغاز نقل قول، ما به تفصیل با تهران مذاکره کرده ایم. نمایندگان تهران به فرانسه آمدند، ما نمایندگانی به ایران فرستاده ایم، با آنها دیدار کرده ایم، اما این گفتگوها و دیدارها متاسفانه هیچ ثمری به بار نیاورده است و در نتیجه باید محتاط باشیم. آقای کوشنر که با تلویزیون تی‌وی‌5 فرانسه گفتگو می کرد افزود: او نگران است از اینکه گفتگوهای مستقیم و بیواسطه واشنگتن و تهران به وحدت قدرت‌های بزرگ جهانی که به ایران بسته‌هایی از مشوق‌های گوناگون عرضه و همزمان تحریم و مجازات‌هایی بر جمهوری اسلامی اعمال کردند آسیب بزند. آقای کوشنر صریحاً گفت که درباره هر گونه مذاکره‌ای که وحدت جامعه بین‌المللی را در قبال جمهوری اسلامی به خطر اندازد اخطار می‌دهد.
برنار کوشنر از خطرات بالقوه گفتگوی جمهوری اسلامی به باراک اوباما هشدار داد. گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدیم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
ساعت در واقع 13 دقیقه و 50 ثانیه از بامداد سه شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. احمد آقالو بازیگر سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون درگذشت. احمد آقالو سالها مبتلا به سرطان استخوان بود. بازی او در نقش کاتب در سریال سلطان و شبان از جمله نقش‌های به یاد ماندنی احمد آقالو محسوب می شود. بیشتر بشنویم از همکارم امیر زمانی فر.
اینها همه افسانه است، کسی که با دو چشم خود ندیده. برجت نقشه این است که فردا غروب تو قربانی بشوی. قصد تحت نظر وزیر است. این وزیر را که می شناسی می دانه که چقدر خدمت.
و کاتب سلطان و شبان درگذشت. احمد آقالو بازیگر سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون. آقالو فعالیت هنری خود را پس از گذراندن یک دوره بازیگری در هنرستان آزاد هنرپیشگی دانشکده هنرهای دراماتیک آغاز کرد و پس از آن به دانشکده هنرهای زیبا رفت و درس بازیگری را در کلاس‌های حمید سمندریان فرا گرفت. آقالو از دهه 50 که کار نمایش را آغاز کرد، در نمایش‌هایی از جمله یادگار سال‌های شن، آورا، مکتب و تراژدی کسرا ایفای نقش کرد. واپسین حضور احمد آقالو در سال 86 در نمایشی زیر عنوان آنتیگونه در نیویورک به کارگردانی هما روستا بود. حمید سمندریان، دوست و استاد آقای آقالو، درباره وی چنین می‌گوید:
نمایشنامه‌های متعدد که با ایشون کار کردم سابق، نمایشنامه بزرگی مثل ازدواج آقای میسیسیپی را اجرا کردم با ایشون و ایشون نشون دادن که لایق نقش‌های بسیار پیچیده و نقش‌های بسیار جذاب هستند و میتونند اجرا کنند. البته ایشون در بازیگری تنوع داشت، هم نقش‌های ایرانی رو خوب میتونست اجرا کنه و هم نقش‌های دنیایی رو که ترجمه میشد توسط افرادی به زبان فارسی، ولی ایشون تخصصی هم داشتن در زمانی که یک کار ایرانی رو انجام میدادن، تیپ‌های معینی رو، تیپ‌های مشخصی رو طوری اجرا میکردن که ما در تیپ طبیعت شخصیت پردازی میدیدیم. یعنی هر تیپی رو از ساله استنباط خودش میگذرون و با نیروهای خودش اجرا میکرد، با نیروهای میمیکی، فیزیکی و از شرط لحن کلام که تو میدیدی هیچ نقش دیگری رو، کس دیگری این چنین تیپ‌های رو اینجور از خصوصیات ویژه خودش مصرف نکرده. این تصورسان احمد بود.
نخستین حضور احمد آقالو در سینما در دهه 50 و در فیلم دادشاه بود. از آخرین فیلم هایی که وی در آنها حضور داشت میتوان به گاهی به آسمان نگاه کن و یک تک نان از کمال تبریزی اشاره کرده. آخرین حضور تلویزیونی احمد آقالو نیز سریال یک مشت پر عقاب بود که بازی وی در آن به دلیل بیماری او نیمه تمام ماند. احمد آقالو سوای همه هنرهایش صدایی گیرا و قدرتمند هم داشت که همین مسئله او را به عرصه هنر دوبلاژ هم کشاند. در سالهای اخیر آقالو به دلیل بیماری سرطان استخوان نتوانست همچون گذشته فعال باشد و تنها به حضور در نمایش‌های رادیویی اکتفا کرده. اما شاید عرصه تلویزیون و حضور احمد آقالو در مجموعه تلویزیونی سلطان و شبان به کارگردانی داریوش فرهنگ و بازی بیادماندنیش در نقش کاتب باعث شد که چهره وی شناخته تر شده و علاقمندان بسیاری پیدا کند. وی در جشنواره های 8 و 21 فیلم فجر نیز نامزد دریافت سیمرغ بلورین نقش مکمل مرد برای تمام وسوسه های زمین از حمید سمندریان و گاهی به آسمان نگاه کن از کمال تبریزی شد. احمد آقالو یک شنبه شب 4 آذر ماه به دلیل ابتلا به بیماری سرطان استخوان در سن 59 سالگی در تهران درگذشت.
احمد آقالو درگذشت. یادش گرامی و روانش شاد باد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان خواستار ایجاد محدودیت‌هایی در برنامه‌های تلویزیون‌های خصوصی در آن کشور شدند. برخی از این افراد گفتند که پخش سریال‌های هندی در افغانستان خلاف موازین و مقررات اسلامی است. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
جب کبھی میں اپنی آنکھیں بند کرتا تھا تو ایسا لگتا ہے کہ مکتی مجھے پکار رہی ہے.
جانے ہے کتنا بے چین من، جانے ہے کیسا دیوانہ پن.
ادامه پخش سریال های هندی از شبکه های تلویزیونی خصوصی افغانستان انتقادات تند اعضای مجلس سنای افغانستان را در پی داشته است. شمار از اعضای این مجلس اعلام کردند که پخش سریال های هندی از شبکه های تلویزیونی افغانی گمراه کننده و خلاف موازین اسلامی است. علم ایزدیار، عضو مجلس سنای افغانستان، تاکید کرده که باید مانع پخش سریال های خارجی در کشور شود.
نشرات مبتذله که از برخی از رسانه ها و نشر می رسه و این مایه نگرانی و مایه تأثر و نارضایتی مردم ما را به عنوان یک کشور اسلامی و یک مردم مسلمان بیشتر ساخته. به این دلیل وزارت فرهنگ باید جلوی نشرات مبتذل رسانه ها را می گرفت که متاسفانه هنوز نتونسته.
کمپین وسیع علیه نشر و پخش سریال های خارجی که به گفته شما را از افغان ها مخالف قوانین اسلامی است از چند بدن سو در افغانستان ادامه دارد. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان به درخواست پارلمان و شما را از روحانیون مذهبی این کشور پیش از این شبکه تلویزیونی تلو را به خاطر پخش سریال های هندی به داستانی کل افغانستان معرفی کرده بود. وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان گفته است که اقدامات را در راستای منع پخش سریال ها انجام داده است.
فعلا دوسیه سریال های هندی در محکمه ناحیه دوم در محکمه ابتدایی قرار دارد. یک مسئله واضح است، اگر تمام ارگان های دولت دست به دست هم نتر قانون خود برای هر ارگان محدودیت های و حدود وضع کرده. من نمیتونم که کسی را پلیس را جای روان بکنم و کنم تلویزیون را بسته بکنم.
اما در این حال وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان تاکید کرده که اقدامات او برای جلوگیری از پخش سریال های هندی انتقادات و فشارهای محافل مختلف داخلی و خارجی را در پی داشته است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
دیوانپن دیوانپن کبھی نہ سکون آیا کبھی نہ قرار آیا جب سے ہے تم پہ مجھ کو پیار آیا.
بیست و یک دقیقه و 25 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته و همچنان در دنیای هنر کای دو سینما، یکی از معتبرترین نشریات سینما که در فرانسه منتشر می شود، در شماره آخر خود بر طبق سنت همیشگی 100 فیلم برتر تاریخ را برگزیده است. این انتخاب ها نتیجه نظرها و رایزنی 76 فیلمساز، منتقد و تهیه کننده سینما در فرانسه است. در انتخاب های کاید و سینما، غول‌های هنر هفتم از کشورهای مختلفی همچون آمریکا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، روسیه، ژاپن و هند به چشم می‌خورند. همکارم نیوشا بهراتی نگاهی دارد به برگزیدگان امسال کایه دو سینما.
این بار هم همان قصه همیشگی است. قصه چارلز فاستر کین و موفقیت‌های هوش‌ربایش که زیر سایه معمای یک نام گم می‌شود. روزباد. داستان دلبستگی مولتی میلیونر آمریکایی به سورتمه دوران کودکیش که دستاویز خلق یکی از شاهکارهای محتوم تاریخ سینما شده است در دستان پرتوان اورسون ولز. منتقدان کای دو سینما بار دیگر نتوانستند خود را از زیر چیرگی سنگین همشهری کین خارج کنند و برای چندین و چندمین بار نشان بهترین فیلم تاریخ سینما بر سینه این ابرفیلم دهه 40 نشست.
I made no campaign promises.
کاید و سینما که شاید بتوان معتبرترین و تأثیرگذارترین نشریه سینمایی در تمام جهانش خواند، در فهرست 100 فیلم برتر خود خبر غافلگیر کننده‌ای برای فیلم بین‌ها و سینما دوستان حرفه‌ای ندارد. از دنیای تراژیک و اخلاق‌گرای ژان رنوار در قاعده بازیش تا داستان سرراست یک عشق و خیانت در طلوع مرنا، از تریلر پرتعلیق ام اثر فریتز لانگ تا موزیکال پرنشاط و رمانتیک آواز درباران ساخته استنلی دانن و جین کلی، شاهکارهای کلاسیکی هستند که مثل همیشه در ده تای اول کاید و سینما جای گرفتند. سرگیجه آلفرد هیچکاک در انتخاب‌های اخیر منتقدان کاید و سینما جایگاه هشتم را به خود اختصاص داده است. روایت رمزآلود یک ماجرای عشقی با درون مایه‌ای روانشناختی که بستر یک داستان پرتعلیق قرار می‌گیرد. فیلمی که دیوید تامسون، منتقد صاحبنام سینما، آن را به مثابه الگویی بنیادین در زیباشناسی فیلم به شمار می‌برد. شاید تنها سورپریز فهرست اخیر بی توجهی معتبرترین نشریه سینمایی دنیا به سینمای بریتانیا باشد. کاید و سینما این بار خواسته یا ناخواسته سینمای بریتانیا را بایکوت کرده است. نه تنها نام‌های پرآوازه‌ای همچون کن لوچ و پیتر گرین‌اوی در این فهرست جایی ندارند، که حتی خبری از دیوید لین و لورنس عربستانش هم نیست. فیلمی که معمولاً در صد انتخاب‌های اول جزو صدرنشین‌هاست. در صد فیلم کایدو سینما آثاری از جان فورد، ارنست لوبیچ، یاسوجیرو اوزو، چارلی چاپلین، میکلانجلو آنتونیونی، فدریکو فلینی، ماکس اوفولس و ده ها چهره سرشناس دیگر به چشم می‌خورد و جایگاه آخر پس از دزدان دوچرخه ویتوریو دسیکا که آن را به نوعی سمبل نئورالیسم ایتالیا برمی‌شمارند به فیلم ناپلئون می‌رسد. اثر صامت بیوگرافیک سال 1927 ابلگانس از زندگی رهبر تاریخی فرانسه. کایدو سینما در فهرست آخرش هم همچنان از سینمای کلاسیک، البته اگر موج نو نئورالیسم را هم پس از چند دهه دیگر کلاسیک بدانیم، پا فراتر نگذاشته است. سنتی که در معرفی چنین فهرست هایی به ندرت شکسته می شود. در سال 2002 رابین وود، منتقد به نام سینما، هنگامی که ده برترش را از همان کلاسیک های درخشان اما تکراری معرفی کرد، در یادداشتی زیر فهرست نوشت: می‌خواستم مربی پیانو را هم جزو 10 فیلمم بگذارم، اما هنوز زود است. مربی پیانوی میشایل هانکه، فیلمساز آوانگارد اتریشی الاصل، همان سال نخل طلای کن را ربوده بود. به هر حال محافظه‌کار یا پیشرو، تکراری یا تازه، صد فیلم کایدو سینما همیشه در بین فیلمبین‌های حرفه‌ای جایگاه خودش را دارد. نشریه‌ای که تولیداتش برای سینما به نقدها و یادداشت‌های خوب منحصر نمی‌شود. فرانسوا تروفو و ژان لوک گودار از ارزشمندترین چهره‌های تاریخ سینما کارشان را از نوشتن برای همین نشریه آغاز کرده بودند. فیلمسازانی که اکنون آثارشان در میان صد انتخاب کایدو سینماست.
گزارش نیوشا بغراتی بود از 100 فیلم برتر سینما بر اساس پژوهش نشریه کایدو سینما.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-420-603-874-150. اینک فرصت مناسبی است تا چند اس‌ام‌اس تازه را که به دستم رسیده براتون بخونم. مازیار نوشته: با سلام، فقر، فساد، جهل و ناهنجاری های اجتماعی دستاورد استبداد مذهبی است. آرش در پیامکی نوشته: برای مردمی که سیاست را از روزنامه های زرد فهم می کنند متاسفم. برای جغرافیایی که داشته هایش را از دست داده و اینک نداشته هایش را به رخ جهان می کشد متاسفم. من برای خودم، برای ایران متاسفم. مجتبا در پیامک دیگری نوشته: دروغگوتر از بسیج، زورگوتر از بسیج تا حالا ندیدم. در پیامک دیگری آمده از سوی نادر، دانشجوی ارتباطات، که نیروی بسیج یک نیروی بیپایه و اساس است و از افراد بیسواد و کسانی که در جامعه کاری ندارند تشکیل شده. در پیامک دیگری نوشته شده: در رابطه با اقتصاد و قیمت نفت راست میگه، چون به خودشان و تمامی دولت مردان و رژیم با حقوق و درآمدهای آنچنانی هیچ فشاری به آنها نمیآید. بیچاره مردم. در اسمس بینام دیگری نوشته شده: مجله خبریتون رو ساعت 6 بذارید، ساعت 7 به بعد تو ایران پارازیت میاندازند روی موج فردا. در پیامک دیگری آمده: اگر این اسمس رسید اوکی کنید تا بزنیم. ضمناً آیا فارسی هم میتوان نوشت؟ بله، میتونید به زبان فارسی هم برای ما اسمس بفرستیم. و در اسمس بینام دیگری نوشته شده: اگر افغانستان و عراق هم بسیجی داشتند الان این روزشان نبود. داریوش هم نوشته، داریوش آتش دامن از بهبهان: به نظر من هر رئیس جمهوری که در دولت ما سر کار می آید، مردم سعی در ایراد گرفتن از او دارند و در بقیه موارد ناکامند. پیامک دیگری گفته که ما کشور ایران را دوست داریم و همه حرفهای شما در مورد ایران دروغ است. در اسمس دیگری نوشته شده: لطفاً علت اخراج دانشجویان دانشگاه علامه را بیان کنید. و در پیامک دیگری میگوید: ندا،
سلام، بسیج از دیدگاه آیت الله خمینی نیروی مردمی برای خدمت به مردم است. امروز وسیله‌ای برای سرکوب مردم و نشان دادن وحشت شده است. باز هم برای ما پیامک یا اسمس بفرستید تا لحظات دیگر بخش نخست مجله نیمه شب را به پایان میبریم.
این رادیو فرداست.
در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب ابتدا روزا آژیری گزیده خبرها را به آگاهی میرساند.
با سلام، گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا از فرصت روی کار آمدن دولت باراک اوباما برای آغاز مذاکرات تازه استفاده کند و هشدار داد که تهران نباید انتظار تغییرات اساسی در رفتار دولت جدید داشته باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعضای تیم اقتصادی خود را معرفی کرد. همانطور که انتظار می رفت، وی تیموتی گایتنر را که رئیس شعبه نیویورک بانک مرکزی بود به وزارت خزانه داری منصوب کرد. لورنس سامرز که وزیر خزانه داری دوران بیل کلینتون بود، در دولت جدید به ریاست شورای اقتصاد ملی گماشته خواهد شد و کریستینا رومر استاد دانشگاه نیز به عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید منصوب شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خطاب به میشل سلیمان همتای لبنانیش گفت ایران همواره در کنار دولت و ملت لبنان خواهد بود.
با سپاس از روزا آژیری به دنیای خبرهای ورزشی می رویم با خبرهای از فریبرز غریب.
تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران همراه دو تیم از اسپانیا و ایتالیا در یک تورنمنت 8 جانبه بین‌المللی در تهران شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مه، هیئت فوتبال استان تهران از کشورهای اسپانیا و ایتالیا دعوت کرده است تا نمایندگان خود را برای حضور در این تورنمنت 8 جانبه اعزام کنند. پرسپولیس و استقلال و 4 تیم داخلی دیگر در کنار تیم‌های اسپانیا و ایتالیا در این تورنمنت بین‌المللی حضور دارند. زمان این رقابت‌ها در فاصله بین 2.5 فصل لیگ برتر در هفته آخر آذر ماه خواهد بود. تیم تنیس اسپانیا با گذشتن از صد آرژانتین عنوان قهرمانی رقابت‌های جام دیویس در سال 2008 را به دست آورد. در آخرین دیدار انفرادی این بازی‌ها که در اولین ساعت بامداد دوشنبه در آرژانتین انجام شد، فرناندو ورداسکو از اسپانیا در یک ماراتون 3 ساعت و 57 دقیقه‌ای با حساب 3-2 خوزه آکاسوسو از آرژانتین را شکست داد تا اسپانیا در نتیجه کلی با پیروزی 3-1 در مقابل آرژانتین میزبان جام قهرمانی دیویس کاپ 2008 را بالای سر ببرد. در مرحله 1/16 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران، تیم سپاهان اصفهان جشنواره گل به راه انداخت و میهمان شمالیش را با یک شکست سنگین روانه خانه کرد. در این بازی که عصر دوشنبه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان انجام شد، سپاهان با حساب 7-1 تیم مقاومت ساری را در هم کوبید. طبق برنامه سپاهان در دور 1/8 نهایی با برنده دیدار نماینده سمنان و پرسپولیس تهران روبرو خواهد شد. باشگاه یوونتوس ایتالیا در واکنش به پیشنهاد باشگاه منچستر سیتی انگلیس اعلام کرد جیان لویجی بوفون دروازه‌بان ملی پوش تیم فوتبال این باشگاه فروشی نیست. به نوشته روزنامه‌های ایتالیایی، مسئولان یووه در پاسخ به پیشنهاد 75 میلیون یورویی من سیتی برای به خدمت گرفتن بوفون اعلام کردند که با این قیمت قصد فروش دروازه‌بان خود را ندارد. و یک دوچرخه سوار ایرانی جایزه برترین رکابزن سال 2008 آسیا را از آن خود کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، حسین عسکری دوچرخه سوار ملی پوش ایران موفق شد برای دومین سال متوالی در صدر رکابزنان آسیا و در میان 5 دوچرخه سوار برتر دنیا بایستد و جایزه ویژه فدراسیون جهانی دوچرخه سواری را دریافت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا گزارش ویژه‌ای داریم درباره تغییر قانون کار در ایران که بهروز کارونی همکارم آن را تهیه و اجرا کرده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در روزهای اخیر شماری از فعالان کارگری در ایران مخالفت خود با تغییر قانون کار را افزایش دادند. مخالفان تغییر قانون کار میگویند در صورت چنین اقدامی حدود 3 تا 4 میلیون کارگر کار خود را از دست خواهند داد. همین منتقدان می‌افزایند درصد بالایی از کارگران از مزایای قانون کار محروم خواهند شد. این در حالی است که به گفته جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با تغییراتی که در گذشته در قانون کار اعمال شده، اختیارات کارفرمایان در مقابل کارگران افزایش یافته است.
من یه نمونه رو اشاره بکنم. تبصره 2 ماده 7 قانون کار اساساً دست کارفرماها رو در کارهایی که تحت جنبه مستمر دارن برای بستن قراردادهای موقت با کارگران باز گذاشته و قرارداد موقت با کارگر یعنی بردهداری مطلق کارگر. کارفرما هر لحظه میتونه کارگر رو اخراج بکنه، هر لحظه میتونه دستموزش اونطور که دلش خواست بکنه، چون یه قرارداد یک ماهه معمولا میبندن و بخشان هم که امروز دیگه سفید امضا شده و هر چیزی که بخوان بعد از امضای قرارداد خودشون وارد میکنن اینجا. اینه که دیگه کارگر به طور واقعی هیچ گونه اعتراضی رو نسبت به پایمال شدن حقوق خودش نمیتونه بکنه در واقع با این قانون کار فعلی.
در این میان دیدگاه‌های متفاوتی در درون جمهوری اسلامی ایران نسبت به قانون کار وجود دارد. احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد:
حاکمیت یک مجموعه ای از تمایلات گوناگون است که نظرات یکسانی ندارند، نه نسبت به جامعه کارگری، کارگران، نیروی کار جامعه و نه حتی مسئله حقوق کار. ما جناهایی داریم در این حکومت که اساساً قائل نیست چیزی به عنوان قانون کار، معتقد است که قانون کار یک مسئله فردی است که میان کارفرما و خود کارگر به عنوان دو فرد تدوین باید بشه و مرجع این هم فقه سنتیه. خب از سوی دیگر کسایی رو داریم که معتقدند که میبایست یک قانون کار متناسب با دنیای امروز تدوین بشه، هرچند گفته نمیشود این دنیای امروز چیست. طیفی از تمایلات وقتی وجود داشته باشه، شما حتی هر قانونی، حتی بهترین قوانین هم شما اونجا وضع بکنید، این احتمال میره که دوباره قانون تغییر بکنه یا اینکه تفسیر قانون دگرگون بشه و این مشکل خیلی مهم میخواهد بود.
در هر جامعه ای قانون کار به عنوان یکی از سازوکارها برای شکل دادن و ساماندهی رابطه کارگر و کارفرما شناخته می شود. در ایران قانون کار امسال 50 ساله شده است. نخستین قانون کار در سال 1337 توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید که تا سال 1369 اعتبار داشت. در این مدت فعالان و تشکل‌های کارگری خواستار لغو ماده 33 قانون کار بودند که حق اخراج کارگر را به کارفرما می‌داد. پس از پیروزی انقلاب بهمن سال 57، فعالان و تشکل‌های کارگری خواستار تدوین قانون کار جدیدی شدند. این موضوع باعث شد که پس از کش و قوس‌های فراوان و ارائه 4 پیشنویس، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون جدیدی را در سال 1369 تصویب کند. اما از همان زمان تلاش برای تغییر قانون کار جدید آغاز شد. از جمله در سال 1372 هر گونه اعتصاب و تظاهرات کارگری ممنوع اعلام شد. در این حال کارگاه‌های کوچک تا 10 کارگر از شمول قانون کار خارج شدند و به این ترتیب صدها هزار کارگر از مزایای این قانون مانند بیمه درمانی، بازنشستگی، 30 روز مرخصی سالانه و حداقل دستمزد محروم شدند. با این همه تلاش‌ها برای تغییر قانون کار پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ادامه یافت و شدت گرفت. تأکیدهای مکرر محمد جهرومی، وزیر کار و امور اجتماعی و معاونانش بر لزوم تغییر این قانون و ارائه پیشنویس جدید در این زمینه به مجلس شورای اسلامی نقطه اوج این تلاش‌ها بود. در این پیشنویس که اعتراض‌های گسترده‌ای را از سوی جامعه کارگری در پی داشت، اعلام شد قراردادهای زیر 3 ماه با کارگران مشمول قانون کار شناخته نخواهد شد. این موضوع بنا به گفته برخی از فعالان کارگری موجب اخراج‌های گسترده کارگران و افزایش شمار کارگرانی شده است که با کارفرما قرارداد موقت امضا می‌کنند. از سوی دیگر مدافعان تغییر قانون کار از جمله علی نقی خاموشی رئیس اتاق بازرگانی ایران استدلال می‌کنند که قانون کار فعلی اشتغالزا نیست و مانع سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. اما حسن صادقی، فعال کارگری و معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر، چنین نظری ندارد.
قانون ما پی‌نفسی قانون منعطفی هستش، یعنی در هر حال و در هر مقطع زمانی قابل اجرا هستش و قابلیت سازگاریش بسیار بالا هست. لذا این که میگن به این بهانه میخوام قانون کار رو تغییر بدیم که امنیت سرمایه رو تضمین کنه و به نوعی بستر سرمایه‌گذاری در کشور فراهم بشه، این رو ما قبول نداریم. بیشتر مخالفین قانون کار افراد سیاسی هستن که اون نکات برجسته قانون رو بر خودشون نمیتابند، میخوان آزادی عملی که برای نهادهای مدنی کارگر هستش اون یکی که داره محدود بشه.
برخی از مدافعان تغییر قانون کار میگویند اقتصاد ایران با تغییر این قانون در جهان رقابتی تر خواهد شد. اما جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، این عقیده را رد میکند.
در شرایطی که انحصارها کماکان دولتی هستند و در دست دولت باقی موندن، در شرایطی که بسیاری از مناقصه های بزرگ و هنگفت بی سابقه در تاریخ اقتصادی ایرانو بدون رقابت به سپاه پاسداران میدن، در شرایطی که هنوز خصوصی سازی علارغم میگه خود نهادهای رسمی کشور از جمله آیت الله خامنه ای مقام رهبری و مجمع تشخیص اینها به طور مرتب در مورد خصوصی سازی اشاره میکنن و کوچکترین اعتنای دولت به آنها نمیکند، در شرایطی که مثلا کارگران شرکت واحد برای احقاق حقوقشون به زندان میافتند، در شرایطی که کارگران کارخانه نیشکر مدت هاست حقوق خودشون رو دریافت نمی کنن و همینطور در بسیاری از کارخانه های دیگر، و در شرایطی که کارگران سندیکا و صنف آزاد ندارند، در این شرایط صحبت از این که حقوق کارگری رو عوض بکنیم، قوانین کار رو عوض بکنیم به اسم اینکه اقتصاد ایران اقتصاد رقابتی بشود، این سخن راست نیست، سخن واژگونه است، سخن نادرست است.
یکی از مدافعان تغییر قانون کار محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی است. آقای جهرومی میگوید دولت موظف است قانون کار را با توجه به شرایط موجود اقتصادی اصلاح کند. اما احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد میگوید ماهیت نظام اقتصادی ایران مشخص نیست و در مخالفت با گفته وزیر کار و امور اجتماعی میگوید
یکی از مشکلات جامعه ایران فعلا این است که رژیم حقوقی و اقتصاد ایران تعریف نشده است. یعنی شما نمیدونید این اقتصاد، این ساختار اقتصادی یک ساختار اقتصادی فرزند بورژوازی، یک ساختار اقتصادی سوسیالیستی، یک ساختار اقتصادی مثلا سوسیال دموکراسی. شما برای اینکه بتونید قانونی رو وضع بکنید ابتداعا میباید مسئله مالکیت و مسئله رژیم حقوقی اقتصادی رو تعریف کنید. و ما میدونیم گرایش های مختلف و حاکمیت هر کدومشون یک تفسیری از مسئله اقتصادی دارن. یعنی مثلا فرضاً ما در امریکا اگر بخوایم نگاه کنیم، همه متفق قول هستن بر احترام مالکیت خصوصی، وجود نوعی سندیکا و اینکه سندیکاها و کارفرماها بتونن در چارچوب قانون با هم قرار دادی، این مسئله پذیرفته است بین تمام جناها و احزاب. در مورد ایران اینطور چیزی وجود نداره. به همین دلیل است که هر قانونی هم که وضع بشه این ریسک رو دارد که دگرگون بشه و باز تفسیر بشه، و بنابراین اون کارایی و تأثیر رو که مدعی هستن که میتواند سرمایه رو به ایران بکشونه، من درش نمیبینم متاسفم.
تورج ابوذرخانی، عضو و مؤسس کمیته دفاع از انجمنهای صنفی کارگری در ایران، از نقطه نظر دیگری با عقیده آقای علوی موافق است.
این قانون کار تا وقتی ساختار اقتصاد کشور با منافع تولید پیوند نخوره، به نفع تولید نباشه، مسلما روابط کار هم نمیتونه با 4 تا بند این بر اون بر کرده، بند قانون جابجا کردن به جایی برسه. اول منافع تولید رو تضمین کنن تا بتونن به بقیه مسئله استانداردسازی تشکل‌ها رو با توجه به مقابل نامه‌های بنیادین کار به وجود بیارن. بله اون موقع بیان بشینن که تغییر قانون کار رو بشه اساس بعد شکل بدن و هدایت کنن.
یکی دیگر از نکاتی که طرفداران تغییر قانون کار مانند حمید دهیم، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران، به آن اشاره دارند آن است که قانون کار فعلی موجب پایین آمدن بهره‌وری نیروی کار است، زیرا مانع اخراج کارگران توسط کارفرمایان می شود. در همین ارتباط نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی چندی پیش تبصره‌ای را به ماده 21 قانون کار اضافه کرد که بر اساس آن اخراج کارگران راحت‌تر از گذشته انجام می گیرد. جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اقدام را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
تغییراتی که به نظر من امروزه مطرح شده معطوف به کارگران قرارداد رسمیه، معطوف به دستاوردهایی که به هر حال قبل از تصویب قانون کار در ایران وجود داشته، مختصراً حقوق کارگر مختصراً وجود داشته، معطوف به اوناست که اونا رو هم می‌خواد کاملاً پایمال بکنه. ببینید حدود 20% 30% شاید کارگران ایران مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش استخدام شدن، اینا با قراردادهای رسمی استخدام شدن. اخراج اینها کار ساده‌ای نیست. این بندی رو که اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده، من عینش رو می‌خونم که مربوط در ماده 21 معطوف به خاتمه قرارداد کاره. بندهای مختلفی داره که طبق اون بندها خاتمه قرارداد تلقی میشه بر اساس اون بندها. این بند جدیدی که اضافه کرده اینه کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور. این بند جدید دست کارفرما رو بیاد بهونه بکنه بگه آقا کارش تولید دارم، کارگر رسمی هم دیگه چیه، دیگه نمیتونه بگه من رسمی هستم فلان هستم، اخراج میشه. این دیگه اون موضوع قرارداد موقت اینجا مطرح نیست، به این بهونه راحت میتونه اخراج بکنه.
در این حال آیا نیازی به تغییر قانون کار در ایران وجود دارد؟ بجز افرادی که خواستار تغییر این قانون و افزایش اختیارات کارفرمایان هستند، گروه دیگری که به قانون کار فعلی انتقاد دارند میگویند این قانون به اندازه کافی مدافع و نگهبان حقوق کارگران نیست. از جمله در همین ارتباط مقام‌های خانه کارگر خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب کارگران در قانون کار هستند. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز با این خواست خانه کارگر موافق است.
طبیعیه که اینجا ما در قانون کار جدیدی که تدوین میشه خواهان آزادی بی قید و شرط اعتصاب برای کارگران هستیم، خواهان آزادی بی قید و شرط تشکل‌های کارگری هستیم که بدون کسب اجازه از مقامات و نهادهای دولتی و کارفرمایی کارگران قادر بشن هر تشکل رو که میخوان خودشون ایجاد بکنن، و خواهان تازه‌کارهایی هستیم که کارفرماها به هیچ عنوان نتونن کارگر اخراج کنن، و اگر اخراجی صورت میگیره دولت موظف باشه بیمه بیکاری در حد استانداردهای زندگی امروزی بشر در یک سطح معقولی تضمین بشن این بیمه ها. الان توی قانون کار ایران این بیمه ها به ازای هر 5 سال سابقه کار به کارگر داده میشه، و خب طبیعیه تو اقتصاد معمولا پیش میاد که کارخونه جبران تعطیل میشه، این همه جای دنیا هم اتفاق میفته، اما اینکه تکلیف این کارگرایی که کارخونه جبران تعطیل میشه چی میشه، توی قانون کار فعلی هیچ تضمینی کارگر به لحاظ معیشتی نداره، و ما خواهان این هستیم که تمامی مزد بگیران در ایران از قانون بیمه های اجتماعی، تامین اجتماعی و حداقل تامین معیشت با در سطح استانداردهای امروزی برخوردار بشن.
فعالان کارگری خواستار مشارکت کارگران و تشکل‌های کارگری در هر گونه تغییر در قانون کار هستند. این در حالی است که به نوشته روزنامه همشهری چاپ تهران، تشکل‌های کارگری نتوانستند به خوبی حافظ حقوق کارگران باشند. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد بران است که قانون کار باید با حضور کارگران تدوین شود.
این قانون کار میبایست با حضور نمایندگان واقعی کارگران که البته متشکل هستند و البته دارای سازمان مستقل خودشون هستند تدوین بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قانون کاری بدون حضور کارگران، بدون حضور سازمان یافته اونها تدوین بشه، این قانون اعتباری نخواهد داشت برای جامعه کارگری، برای نیروی کار ایران، و خطر می رود که دگرگون بشه یا اینکه اساسا مورد پذیرشش واقع نشه.
همزمان با ادامه بحث ها درباره قانون کار در ایران، می توان اشاره کرد که تمامی مواد قانون کار فعلی اجرا نمی شود. برای مثال بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس معیشت و رفاه یک خانواده 5 نفری تعیین شود، اما چنین نیست. در این حال بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، وزیر کار و امور اجتماعی روز دوشنبه اعلام کرد که پیشنهاد حذف حداقل دستمزد کارگران در دولت در حال بررسی است.
پس از گزارش ویژه بهروز کارونی درباره تغییر قانون کار، به گفتگوی ویژه می رسیم که شهران تبری در لندن پرسش‌هایی را با شاهزاده رضا پهلوی مطرح کرده است.
هفته گذشته شاهزاده رضا پهلوی به دعوت انجمن هنری جکسون و خانم ژیزل استوارت نماینده مجلس عوام بریتانیا از حزب کارگر این کشور به لندن آمد و در ساختمان پارلمان صحبت کرد. در این جلسه نمایندگان دیگر از دو مجلس عوام و لردها به علاوه علاقمندان به مسائل ایران حضور داشتند. عنوان صحبت شاهزاده رضا دموکراسی و حقوق بشر در ایران و نقش غرب در آن بود. او در صحبت خود گفت دموکراسی و حقوق بشر در ایران به طور جدایی ناپذیر با مسائلی چون برنامه هسته‌ای ایران، امنیت منطقه و به طور کلی صلح و امنیت جهانی گره خورده است. و افزود به همین خاطر معتقد است غرب در مرحله نهایی در برقراری دموکراسی و احترام به اصول حقوق بشر در ایران نقش مهمی دارد. او افزود واضح است که اکثریت ایرانی ها راه های مسالمت‌آمیز را برای تغییر به راه های خشونت‌آمیز ترجیح می دهند. اما بدون یک سیاست جدید که مبتنی بر دیپلماسی و مشارکت تمام مردم ایران باشد، خطر برخورد خشونت‌آمیز افزایش خواهد یافت.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
پس از سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی اختصاصی از سوی رادیو فردا، خواستم علت سفر خود را به بریتانیا برای شنوندگان توضیح دهند.
جو اروپا علل خصوص فکر میکنم در مقایسه با سالهای گذشته از دید من یک تغییر ماهوی پیدا کرده، به این مفهوم که فکر میکنم بسیاری از قانونگذاران، دولت مردان یا دولت زنان این کشورها بیشتر و بیشتر به ماهیت واقعی رژیم در ایران دارن آشنا میشن از یک سو، از سوی دیگر نگرانی های متعددی رو باش مواجه هستن، از مسئله غنی سازی، تروریسم، عواقبش اتمی شدن بگیرید. منتها فرصتی است که نیروهای اپوزیسیون و اونهایی که مثل من طرفدار یک نظام دموکراسی پارلمانی سکولار هستند در مقابل آنچه که الان به عنوان حکومت مذهبی در ایران هست، خب خیلی فرصت‌های بیشتری پیدا میشه که وارد لب مطلب بشه. اصل حرف من همونطور که شما امروز شاهدش بودید، نه فقط در اینجا بلکه در پارلمان اروپایی هم که بودم دو ماه پیش شد در جای دیگر، این هستش که شما صحبت از انگیجمنت الان دارین می‌کنین، یعنی وارد یک نوع دیالوگ شدن حداقلش. خب این انگیجمنت شما آیا فقط محدود به رژیم خواهد بود طبق معمول، یا آیا گسترشش میدین به نیروهای طرفدار دموکراسی و آزادی که اکثریت جامعه ایران رو تشکیل میدن؟ خوشبختانه این توجه و این اهمیت به جایی رسیده که امروز خیلی با فکر باسر از قدیم افرادی مثل من رو دعوت میکنم که بیام براشون صحبت بکنم، توضیح بدم، و خب این فرصت بسیار مناسبی است. یه پارادایمی این وسط داره تغییر اساسی پیدا میکنه. سوالات خیلی بیشتر این است که آیا این کار رو بکنیم، اما خب چگونه، با کی صحبت کنیم، چجوری تماس بگیریم، چجوری ارتباط پیدا کنیم. خیلی فکر میکنم این برخورد سازنده تر است. آن چیزی است که من یادم میاد در سالهای بسیار پیشین که اصلا کسی این وسط اصلا حواسش به این قضیه نبود، بیشتر مسئله دنبال کردن منافع اقتصادی بود و اصلا کاری به ایران و به اپوزیسیون و به مبارزین نداشتن. خوشبختانه این عوض شده و خب یه فرصت بسیار مناسبی است که از این ذهنیتی که الان ایجاد شده ماکسیمم استفاده رو ببریم به سود خواسته عمومی کشور.
شما در صحبتتون فرمودید که هدف شما صحبت و درگیر شدن با مردم ایران هستش، و درسته که کمک نیروهای خارجی تاثیر خواهد داشت، ولی تغییر هرچی باشه باید از درون ایران باشه. شما فکر میکنید که این دیالوگ رو با مردم ایران چطور میتونید برقرار کنید و در کجای این به اصطلاح گفتگو هستید؟
خب البته بیشتر ارتباطات در حال حاضر زیرزمینی هستش به خاطر وضعیت خفقانی که وجود داره. اغلب رابطه‌ای که هستش تماس‌های از طریق تلفن و اینترنت و راه‌های دیگه هستش با داخل. گروه‌های کارگری هستن، جوان‌ها هستن، اقوام هستن، زنان هستن و همینطور الی آخر. البته بیان یه خواست سیاسی در شرایط ایران بسیار مشکله. متفکر کنم بیش از هر زمان دیگری این حرکت‌ها و خواست‌ها فقط محدود به گروه خاصی نیست و تعدادشون بسیار داره بیشتر میشه روز به روز.
ارتباط شما با اونها در چه حد هست؟ از طریق اینترنت و تلفن؟
از طرق مختلف هست دیگه. بالاخره بعضی وقتا مستقیما با یه عده ملاقات دارم، یا نمایندگانشون رو می‌بینم، یا از طریق الکترونیکی باشون تماس داریم. و خب این خوشبختانه می‌خوام بگم که خیلی‌ها در کوشش و تقلا هستن، هم در داخل ایران هم در خارج ایران، که این ارتباطات رو هرچی بیشتر گسترده بکنن و این ارتباط دو طرفه و این با همدیگر و با افکار یکدیگر بیشتر آشنا شدن در اون فضای بسیار دوگماتیکی که رژیم با تبلیغاتش سعی میکنه انجام بده، قطعا یک وسیله است که کمک میکنه که ایرانیان فعال و مبارز بهتر بتونن با هم تماس داشته باشن، از نقطه نظرات همدیگر اطلاع داشته باشن. آنچه که البته کمبودش کاملا محسوس هست، حداقل ساختار هماهنگی هستش و این مکانیزم رهبری کل این برنامه که خب دقیقا بارو میرسه به اینجا که به چه شکلی میشه.
میخواستم همین سوال رو بکنم. شما فرمودید تو صحبتتون که در حال تهیه یک بسته سیاسی برای گشودن راه به سوی دموکراسی هستید. برای تدوین این بسته سیاسی چه اقداماتی انجام گرفته؟
ببینید، یه پروژه مشترک ملی میتونه تنها راه این باشه که گسترده ترین نیروهای سیاسی کشور رو در بر گیره در یک هدف مشترک. این هدف مشترک هم به شکل خیلی ساده بیانش میکنم: یک آلترناتیو، یک دموکراسی سکولار پارلمانی در مقابل نظام، یک قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، یه پروسسوس انتخاباتی از طریق یک مجلس مؤسسانی که میاد قانون اساسی آینده مملکت رو تدوین میکنه، تمام فرم‌های احتمالی که میتونه سیستم داشته باشه، نظام چجوری باشه، مشروطه باشه یا جمهوری باشه، فدرال باشه، هر مسئله که الان مطرح هست مورد بررسی قرار بگیره. این بار برخلاف 30 سال پیش مردم ایران دقیقاً بدونن که مسئله نیست که فقط بگن نه به این سیستم، به چی میخوان رأی بدن. زمینه‌سازی برای اینکه احزاب مختلف تشکیل بشن بشه، دولت موقتی که پس از سقوط نظام که فاز بعدی ما هست، چجوری مملکت رو اداره خواهد کرد از یک سو و سوی دیگر چجوری زمینه رو ایجاد خواهد کرد، اینا همش دغدغه‌های مشترک کسانی است که ممکنه در اون روز نهایی رأیشون با هم متفاوت باشه به شکل نظام. اما من اعتقاد دارم که در محتوای اون نظام و اینکه باعث یک نظام سکولار دموکراتیک باشه، بخش عظیمی از همیهنانمون از گرایش‌های مختلف عقیدتی و سیاسی جزو این راه حل در واقع همسنگر هستند و خواهند بود. بنابراین با در نظر گرفتن این پروژه مشترک، زمینه یک تشکل وسیع‌تر، همسویی و هماهنگی بیشتر رو میشه فراهم کرد. بلا بارها اینو گفتم، بازم تکرار میکنم، هیچ نیروی سیاسی هر چقدر متشکل به تنهایی نخواهد تونست این آینده رو در ایران پایه‌گذاری کنه مگر اینکه بتونه نیروهای دیگر رو جستجو بکنه.
خب با توجه به این موضوع، شما آیا فکر میکنید که نیروهای سیاسی ایران الان به این بلوغ سیاسی رسیدن که متوجه بشن که نفس دموکراسی حمایت از حق وجودی مخالف هست؟
ببینید، پر واضحه که نسل امروزی مملکت شاید بیشتر واقف باشه، نه تنها در اندیشه بلکه در رفتار به این مسئله کلام بیان کردید. یه مقدار متاسفانه هستن کسانی از نیروهای گذشته تر از نسل امروزی که یه مقدار کولبارهای زیادی رو همچنان دارن دنبال خودشون یدک میکشن به خاطر درگیری ها و یا موزگیری های قدیم که فکر کنم در وضعیت امروز ایران اصلا نه مربوط هست و نه صحبت ما نگاه به عقب بلکه به جلوس. حال آخر سر به نظر من دو تیپ انسان از نظر فعالیت سیاسی میتونه وجود داشته باشه، اون بخشی که همچنان جزء مشکل هست یا اون بخشی که جزء راه حل هست، و از هر دوی این افراد میشه در جریانات فکر ایران پیدا کرد. خوشبختانه چیزی که من میتونم بهتون بگم نیستش که اکثریت به این گروه دوم امروز تعلق دارن،
یعنی کسایی که دنبال راه حل هست.
دقیقاً. و از جریانات مختلف فکری که یک زمانی با هم رقابت شدیدی داشتن ولی امروز پی بردن به اهمیت این همسویی. جاه دوری نریم خانم، تو همین زندان اوین جوانایی رو پیدا میکنید از سلطنت طلبش تا مجاهد خلقش که تو همون سلول یک نتیجه مشترک رو جستجو میکنن، چون یک مصیبت مشترکی رو امروز دارن زجر میکشن ازش. این خیلی فرق داره با یه نسلی که با یه خودمحوری ها و ادعای این که انحصار کل حقیقت فقط در ید اونهاست خیلی فرق کرده محیط. اینم از خودم نمیسازم بهتون میگم، واقعا بر مبنای احساسی که دارم در برخورد و صحبتی که با جوونا دارم، حتی خیلیاشون که جزء حرکت اصلاح طلبی بودن اما امروز میدونن که اینم فایده نداشت باز راه دیگر رو پیدا کردن. اما این تنها کافی نیست که ما اصول تولرانس و دموکراسی و احترام به رأی دیگری و قبول این که ممکنه با هم اختلاف نظر داشته باشیم بدون اینکه الزاماً دشمن یکدیگر بخوایم بشیم، جزء یه فرهنگ سیاسی و اجتماعی است از چیزی که میگیم. متأسفانه یه مقدار وسیله کار هم لازم هست و یک نوع تشکل و یک نوع مدیریت و رهبری که این هم باعثی یک جوری این وسط بتونیم فراهم کنیم.
خب نقش خودتون رو در این هماهنگ کردن چه میبینید؟ چون به تبع شما در نقش یک پادشاه تمام گروه ها رو باید زیر چتر داشته باشه، نه یک حزب یا گروه یا دسته، درسته؟
خب اون نتیجه انتخاب مردم ایران خواهد بود که ما برای محتوای نظام آینده به شکلش که می‌رسیم از نوع مشروطه پادشاهیش بخوام باشه تا فرض کنید از نوع نظام جمهوریش. به هر حال در تمام سلطنت‌های مدرنی که امروز در جهان شما می‌بینید، از ژاپنش تا سوئدش، از نروژش بگیرید تا اسپانیاش، اصلا نقش طبیعی نماینده نهاد پادشاهی فراحزبی، فرامسلکی، فراقیدتی است. یک شخصیت بی‌طرفی است که نماینده و در واقع می‌خوام بگم یک چتر متقاطی نکنیم نقش رو. اون یک نقش احتمالی است که یک روزی مردم ایران میتونن این انتخاب رو بکنن و این وظیفه رو به من محول کردن، من با کمال افتخار انجام خواهم داد. اما از حالا تا اون روزی که نظام ساقط بشه و فرصتی باشه برای که نمایندگان انتخاب شده مردم بتونن بپردازن به این مسئله قانونی، من تنها رسالت و یا وظیفه که برای خودم امروز میبینم، خیلی قبل از اینکه یک رسالت نهادی باشه یا نماینده نهاد بودن هستش، به عنوان یک رهبر ملی است که میتونه سخنگوی این خواسته یک دست جمعی تمام نیروها باشه، علارغم اینکه توشون چپ و راست هستش، مشروطه‌خواه و جمهوری‌خواه هم هستش، اما در این هدف ملی که از یک دید فرامسلکی عقیدتی دارم بیانش می‌کنم هستش، من این کار رو دارم امروز انجام میدم. منتها تفاوت عمده این بود که اگه تا دیروز به حالت پاسیفتری به قضیه برخورد می‌کردم، امیدم این بود که زمینه این همسویی و همکاری رو بین جریانات مختلف به وجود آورده باشم. تا به امروز، حالا به هر دلیلی که بیانش خیلی طولانی و مفصل و پیچیده خواهد بود، یه همچین مکانیزمی در صحنه به وجود نیومده و خیلی از همیهنانم چه از داخل چه از خارج از جریانات مختلف فکری خیلی بیشتر از من یک نقش فعال و مستقیم در این کار می‌خواهند.
با گفتگوی ویژه شهران طبری با شاهزاده رضا پهلوی مجله نیمه شب را به پایان میبریم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. تا لحظاتی دیگر روزا آژیری گزیده خبرها را با آگاهی میرساند. روزگارتان خوش. بهترین آهنگ